بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر، عجل الله تعالی فرجه الشریف، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت یکان یکان شما عزیزان و بسیار خوشحال و خرسندم که از قاب شبکه مقدس و منور به نام حضرت حجت ابن الحسن مهمان خانه های شما عزیزان هستیم با برنامه عصر ایمان. در خدمت استاد عزیز و ارجمندم استاد عباسی هستیم و استاد خدمت شما عرض سلام دارم و عرض ادب و احترام و شب بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله. من در خدمت بینندگان عزیز و گرامی شبکه جهانی حضرت ولی عصر و هنا له الفدا عرض سلام و ادب و احترام دارم و امیدوارم که خدای متعال ما توفیق بده که بتونیم معارف علیهم السلام رو بگوییم و بشنویم و بفهمیم و عمل کنیم
انشاءالله. متشکر از شما. برای من سعادتی است که بعد از مدت ها مجدداً روبروی شما بینندگان عزیز و ارجمند نشستم و این افتخار رو دارم که بلکه به عنوان یک انسان کوچکی بتوانم خدمت کوچکتری نسبت به معارف اهل بیت داشته باشم و انشاءالله که هممون ماجور باشیم. شکرم. یه چند هفته ای هست که استاد پاسخ به شبهات میکنیم و در مورد صحبت‌های آقا میری صحبت میکنیم. این هفته هم فکر میکنم بحثمون به همین مسئله اختصاص داره. انشاءالله برنامه رو با هم پیش ببریم به امید خدا. در خدمتون هستیم.
بله، خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا الذي سمي في السماوات بأحمد وفي الأرضين أبو القاسم مصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. بحثی رو محضر بینندگان عزیزمون داشتیم در برنامه عصر ایمان که برنامه مربوط به مباحث مربوط به اخباریگری، نو اخباریگری و اون اشتباهات در اندیشه دینی در باب مسائل معرفتی بود و نکات مختلفی عرض شد، از جمله هفته های اخیر بحث اشکالاتی که در سخنان های آقا میری هست. من حتی بعضی از جاها تو همین هفته اخیر حتی امروز جایی بودم، کسی آمد گفتش که من 10 سال پای منبر های آقا میری بودم و می نشستم و فلان، خیلی قشنگ حرف میزنه بعد، ولی گاهی یه نکاتی داره. این گاهی یه نکاتی داره که از دیدگاه ما این نکات خارج شدن از مسیر حق هست، انحراف عقیدتی هست و میتونه عوارض بسیار نامطلوبی داشته باشه در زندگی ایمانی یک نفر. اینها رو خیلی از مخاطبینی که مخاطبین عادی و عمومی هستن متوجه نمیشن، یعنی گاهی حس میکنن یه جایی حرف داره میلنگه اما مسئله چیه خیلی نمیتونن در واقع نقد کنن مستقیم. گاهی هم سوال میکردن دوستان که آقا چرا مثلا کسی پای صحبتهای ایشون مثلا اعتراض نمیکنه یا نکته نمیگه، مثلا نقد نمیکنه. حرف این بود که اولا همه کسی نمیره مستقیم، یعنی حضوری، خیلی دارن از فضای مجازی استفاده میکنن، امکان اینو ندارن. اونایی هم که میرن و امکان اینو دارن، خیلی هاش دیگه کسانی هم که هم عقیده با ایشون شدن و طرفدار شدن، اونایی هم که هم عقیده نشدن افراد هستن که به صورت عمومی شرکت میکنن، اینها خیلی موقع ها نمیتونن در واقع تجزیه تحلیل بکنن کجای این حرف اشتباهه. اصلا شبهه یعنی این، اونی که خیلی باطل واضح حرف میزنه که اون یکی از این آقایون از اساتید گفتن که این آقای بازیگری که در رفت خارج از کشور و آمد مثلا از امر و آس این گونه دفاع کرد، خب این دیگه خیلی واضحه دیگه، یعنی ما چقدر باید از زور میزدیم میگفتیم که آقا افرادی کاملا افتادن در مسیر منحرف که یک آدم واضح البطلانی مثل امرؤاس رو که دیگه هیچ پوشیدگی هم نداره، هیچ خلاصه گیر و گوری هم نداره، یعنی همه میدانن، هیچ کس هم نتونسته او رو بزک بکنه، تو خود منابع اهل سنت هم بی آبرو هست، از اینکه فرزند چه کسی هست و چگونه به دنیا آمده تا مدل زندگی و فلان و همه این اتفاقاتش، رسما خلاصه حرامخور، رسما رشوه بگیر، رسما ظالم، رسما جنایتکار. خب این وقتی یه نفر ازش دفاع میکنه خب خیلی واضح و روشنه که این باطل، کار ما رو آسون میکنه. ولی شبهه اونی هستش که کسی بیاد مجلسی رو مدیریت بکنه یا سخنرانی بکنه که این مجلس، مجلس اهل بیت علیهم السلامه، مجلس شب اول محرم، شب پنجم ماه مبارک رمضانه، بعد اونجا بیاد مطالب خوب و بد رو کنار هم بگذاره، لابلای حرفای خوب. حالا مخصوصا الان موضوعی که امشب قرار است صحبت بکنیم، خب من خیلی دقت کردم رو صحبتای ایشون که نکنه یه موقعی مثلا من نقدی بکنم که روا نباشه. اولین چیزی که به قول معروف من درگیر اون هستم خودم، این که واقعا حقیقتا قرار نیست ما یه نفر رو بزنیم بگیم آقا بریم آقا هرچی هست از آقای آقا میری پخش بکنیم، خودم ببینم مثلا مطلب رو قبل و بعد و نمیدونم حرفها رو. خب وقتی که جلو بینم میبینم که اگر من با دقتهایی که به عنوان دقت اعتقادی دارم انجام میدم خیلی موقعها پوشیده میشه، یعنی حرف اشتباهیشون یه جوری در بین حرفهاییشون داره قرار میگیره که مخاطب عمومی خیلی موقعا نمیتونه این رو منتها چه اتفاقی میفته. خب پس چرا شما میگید خب آقا مخاطب عمومی که متوجه نمیشه ایشون چی گفت، اشکال رو متوجه نمیشه، پس چی شما میاد اشکال رو میگید به ما بگن دیگه. آقا برای چی میاد شما اینجا میگید که آقا این یه دو دقیقهشو میارید میگید آقا تو این دو دقیقه این اشتباهو داشتش، چرا میاد میگید اینو؟ میگیم به خاطر اینکه مخاطب ولو اینکه متوجه بشه که یه گیری تو این حرف هست و نتونه جواب بده، همین مقداری که داره این مطلب رو میشنوه تأثیر در ناخودآگاهش داره، یعنی اون مبنای باطل داره گرفته میشه. آقا من ممکنه آقا مثلا دارم توی صف مثلا ایستگاه صلواتی میرم، توی صفی وارد مثلا یه مجموعه میشم، یه نفر پشت سر من یه دونه خلاصه چایی بستنی چیزی دستشه و این داره به قول معروف به لباس من مالیده میشه.
بله
ممکنه من نمیبینم که داره لباس من به قول معروف کثیف میشه، ولی این به این معنا نیستش که لباس من کثیف نمیشه،
آلوده نشده.
ممکنه من متوجه نمیشم الان آقا میری خب چی گفت، خیلی قشنگ حرف زد که حاجی آقا با کجای این حرف مشکل داری. بعد یه موقعی میگم نه، حس میکنم یه گیری یه چیزی بود ولی نفهمیدم چی بود، ولی حرفه رو شنیدم. این حرف به معنی نیست که اثر نذاشت، یعنی حتما باید به من بگن که بگو که مثل موقعی که مثلا تلقین میت میکنن بگو خدا یکیه، بگو الله جل جلاله ربی مثلا و القرآن کتابی اینجوریه. نه مثلا خیلی از باورهایی که ما میپذیریم اینجوری نیست که، خیلی غیر مستقیم تر از این مسئله، خیلی در نهان مسئله. ایشون رو ما یه موقعی کلیپ ازش پخش کردیم تو یه دونه مثلا مقطع کوتاه یه سخنرانی، 10 بار 12 بار گفتش که حاجی ها آدم کشتن، حاجی ها آدم کش بودن، حاجی ها امام حسین کش بودن، حاجی ها فلان بودن. خب کسی 10 بار 12 بار از یه سخنران میشنوه که حاجی ها نمیدونن فلان، یه چه حسی پیدا میکنه؟ حس خوب نسبت به حاجی ها پیدا میکنه؟ خب این داره در ناخودآگاهش داره اثر منفیشو داره میذاره. حالا هر چه من بگم نه آقا میری نه اینجوری نیست، حاجی ها اینجوری نبودن، نه داره اثر منفیشو داره میذاره. به خاطر همین اتفاقا ما میایم اون اثر مخربی که نهان هست پنهان هست، اون اثر مخرب پنهان رو ما داریم میاریم آشکار میکنیم، یعنی از پنهان صحبتهای ایشون، از لابلای صحبتهای ایشون. اصلا مغالطه همینه دیگه، مغالطه یه جوریه که مدلی از کلام هست، مدلی از سخن گفتن هست که شما فکر میکنی برهانه، فکر میکنی این حقه، فهم کنی این چقدر به استدلال دو تا چهارتاییه. یه موقع تو برنامه مثال زدم، میگه آقا دیوار موش داره، موش هم گوش داره، پس دیوار گوش داره. آروم صحبت بکن، نذار دیگران دیوار پس گوش داره. شما میگه آقا راست میگه دیگه، دیوار موش داره، موش هم گوش داره، در حالی که این حق نیستش، این یه مغالطه درش به کار رفته، یه کلمه رو مشترک گرفته،
ظاهر مسئله درسته.
خب اگر ما بررسی نکنیم، اگر ما اون در واقع اسلوب کلام رو و مبانی رو ندونیم، خیلی جا به اشتباه میفتیم. لذا خواهشم از بیننده عزیزم اینه که این برنامه امشب که میخوام ببینیم، حالا ما بعضی دوستان گفتن آقا وقت مثلا برنامه داره گرفته میشه بابت مثلا چی، مثلا کلیپای آیا آقا میری، آقا این نکته رو در نظر بگیرید که ما در واقع پاسخه به آیا آقا میری داریم کلی از معارف اهل بیت در این برنامه مطرح میکنیم. شما آقای آقا میری رو بذارین کنار، صحبتاشو شبهشو فلانو، خب این معارفی که داره مطرح میشه، حرف ما این مفاهیم رو داریم مطرح میکنیم. منتها اولا قالبشه قالبی که در پاسخ داره این اتفاق میفته، ثانیاً در کنار این که مفاهیم داره منتقل میشه، داره روشن میشه که آقای آقا میری به اسم قشنگ حرف زدن، خوب حرف زدن، لزوماً حرف خوب هم نمیزند، لزوماً معارف اهل بیت را منتقل نمی کنند. ما شاید به این نتیجه نرسیده باشیم، خیلی به این نتیجه نرسیده، آقا ایشون ذاتاً آمده است دین را تخریب کند، ذاتاً آمده است نمیدونم دشمنی کند. خب نه، اصلا ایشون به شخصیتش کاری نداریم، بگو آدم خوب، آدم دلسوز، آدمی که یه جایی هم من گفتم تو دوران گفتم آقا اینجا رو شاید به خاطر دلسوزی داره میگه که مثلا شبهه رو از اسلام برطرف بکنه، لذا میگه آقا مثلا ارث زن و مرد رو بیاییم مساوی اعلام بکنیم، الان دیگه دین پیشرفت کرده شده این، پس مساوی اعلام بکنیم که آقا شبهه آدما نگن که مثلا خانوما ناراحت نشن از اسلام. میگیم آقا دغدغت درست که آقا یه موقع نکنه خدا نکرده کسی زده بشه از اسلام به ناحق،
بله.
اما بیانت بیان نادرست، شما بیا مطلب حق رو بگو و درست بگو، خودشون شبهه قطعا برطرف خواهد شد.
در واقع جدایی از نیت ایشون که شما فرمودین ما به اون کاری نداریم، ما بیشتر در پی روشنگری و تفاوت بین اشتباه و درست یا ثوابیه که اینجا داره رخ میده. من یاد اون شعر جناب فاضل نظری هم افتادم که یک نقطه بیش فرق رحیم و رجیم نیست، از نقطه‌ای بترس که شیطانیت کنه. در حال از مو باریکتر هست و مسائل خیلی حساس هست. امیدوارم که امشب هم بتونیم در خدمت شما پاسخگو باشیم و بینندگان عزیز بهره ببرن. اگر موافق باشین بریم سراغ بحثمون و اگر قراره که کلیپ رو پخش بکنیم، از صحبتایشون پخش بکنیم و در خدمتتون باشیم. بینندگان عزیز کلیپ اول رو با هم مشاهده بکنیم، انشالله در خدمتتون خواهیم بود.
مثلا میگه آقا ما باید این نمازه رو بخونیم بالاخره خدا راضی بشه، و اون وقت یک داستانی هم درست شده که مثلا میگه این شرایط رو داشته باشه دیگه این نماز شما صحیحه، مکان قسمی نباشه، لباس قسمی نباشه، وضو داشته باشی، رو به قبله باشه، از کار رو درست بگی. نه، اما اینکه حالا این نمازی که صحیحه مقبولم هست، خلاصه این دیگه توش داستانه. یعنی یه جوری، یعنی اصلا اصل قضیه مشکل داره که فکر میکنیم یه نمازی میتونه صحیح باشه ولی مقبول نباشه. یا نمازتو خوندی رفع تکلیف شد ولی حالا دیگه مقبول نبود، ولی تو رو رشد نداد، مثلا حضور قلب نداشتی، همین یه نمازی خوندی بدون توجه، تکلیف رفع شد ولی قبول نشد. این حرفای من نیست، این حرفایی که زدن نماز ما هستن. نمیتونیم اینجوری به دین فکر بکنیم. ما ببینید، یه دیدید بعضی پدرها رو بچه میگه من چیکار کنم تو از من راضی بشی؟ میگه تو همین که رشد بکنی به سعادت برسی، از موقعیتایی که من برات فراهم کردم به خون دل درست استفاده بکنی، من ازت راضیم. خودم چیزی نمیخوام، همین که تو بالنده بشی من به تو میبالم، همین که تو به کمال برسی حال من خوب میشه. من فکر میکنم دین از این نوع دومه. یعنی اون چیزی که هدف از دینه بالندگی و رشد ماست، نه اینکه ما یه کارهایی باید بکنیم ولو که هیچ تأثیری رو ما نداره ولی باعث میشه که مثلا خدا از ما راضی بشه. چرا باید اینجوری باشه؟ چرا باید کاری که برای ما خاصیتی نداره حال اونو خوب بکنه؟
در خدمتتون هستیم. بیشتر یاد اون بیت فکر کنم مولوی افتادم که هیچ ترتیبی و آدابی مجو هرچه میخواد دل تنگت بگوه، تقریبا به اون معنا فکر کنم ایشون تو این کلیپ منظورشون. حالا صحبت های کامل تر در خدمتتون هست.
بله، ببینید در این کلیپ که حالا تکه ای بود و قطعه ای بود از یکی از سخنرانی ها ایشون مربوط به ماه مبارک رمضان سال گذشته، سال 1400، دهه 1400 هجری قمری، ایشون آمد دو جنبه رو مطرح کرد. یعنی گفتش که ما دو تا دین داریم، یه دین حالا به تعبیر ایشون توی این صحبتش فراوان به کار میبره و صحبت‌های دیگه، که یه دین، دین اینا که میشه دین حالا مثلا نمیدونم روحانیت شیعه، نمیدونم دین حوزه، دین مثلا جمهوری اسلامی، مثلا چی به این معانی. یه دونم دین از دیدگاهشون دین واقعی. اومد گفتش که دینی که اینا میگن اینطوریه که میگه که آقا شما باید عملت صحیحی باشه، دنبال این باش که یه عمل صحیح انجام بدی. نماز میخوای بخونی، مثلا وضو بگیر، نمیدونم سجاده بنداز، حالا که نماز میخونی قرائت درست باشه، ولذالین رو چجوری بگو، مثلا صراط الذین انعمت علیهم چجوری بگو، نمیدونم رکوع رعایت کن، سجده رعایت کن، غیره، این میشه نمازت نماز صحیح. و این نماز صحیح رو بطلان وضو باطل میکنه، نمیدونم اشتباه خوندن کلمات باطل میکنه و اینها. اما اگر شما وسط این نماز به فکر کلاهبرداری از مردم باشی، نمازت باطل نمیشه. این یه دینه که دنبال صحت عمله، که عمل شما صحیح باشه. یه دینم میگه دین واقعی، دینی که من میگم، آقای آمینی میگه دین واقعی، یعنی دینی که من میگم الان بهتون، دین واقعی، که تو اون دین واقعی دنبال خروجی و نتیجه است. میگه شما عملت باید مقبول باشه، یعنی عملی باشه که تو رو داره میبره بالا، داره تعالی به تو میده، رشد به تو میده. لذا اگر مثلا نمازی میخونی که شرط قبولی نداره، این مثلا نماز نیستش. چرا یه کاری انجام بدی؟ مثلا میگه آقا من این نماز رو خوندم بدون تقوی حضور قلب خوندم. خب بدون حضور قلب به چه دردی میخوره؟ بدون حضور قلب میگه باشه خدا ازم راضی بشه. خدا ازم راضی بشه میشه دین اول که گفت که دین اینا، ولی اینکه عملی منو بالا ببره میشه دین عملی که مقبول، دین واقعیه و عملم عمل مقبول باید باشه که منو بالا ببره. یه شبهه اینجا این وسط مطرح کنه، چند تا مطلب مطرح کنه. یکی از حرفاش اینه که میگه چرا خدا باید حالش خوب بشه از عملی که منو بالا نمیبره، الکیه، فقط صحیحه، یعنی من فقط درست وضو گرفتم، درست میدونم دارم حمد و سوره قرائت میکنم، درست رکوع و سجود میرم، نمازم هم مثلا عجله‌ای هم نمیخونم، ولی حضور قلب ندارم. چرا باید خدا از این خوشش، چرا خدا باید از این راضی بشه و من بخوام عملی انجام. و ایشون چندین مثال توی این مثال سخنه دیگه، من به خاطر که زمان گرفته نشه نیوردم، چندین مثال میزنه، هی بارها بر میگرده به این موضوع که ما یه دین به قولم اینا داریم، یه دینی داریم که مورد قبول من نیست، یه عقیده‌ای که مورد قبول من نیست، و این عقیده این است که اعمال صحت باید داشته باشه ولو اینکه مقبولیت نداشته باشه و ما رو بالا نبره و رشد به ما نده. و یه عملی داریم که این در واقع یه دین واقعی داریم که این درش عمل باید مقبولیت داشته باشه، یعنی ما رو رشد بده. بعد اعتراض میکنه به این که آقا چرا مثلا خدا باید راضی بشه از عملی که هیچ ارزش و چرا باید انجام بدیم، مثلا این حالا این چه کاریه که مثلا ما بیایم این عمل انجام بدیم.
در واقع به بیان دیگه ایشون دین اول رو دین رفع تکلیفی که عمل رو بالا نمیبره و در واقع هیچ اضافه‌ای به ما انجام نمیده، ایشون یه همچین چیزی میبینه.
بله، و میگه این دین رایج در واقع بین همه مردم، الان دین رایج حوزه علمیه و مردم و در واقع همه دارن، عموم مردم اینطوری هم و فکر میکنن که این درسته، در حالی که این درست نیست، این دین واقعی نیست. دین واقعی میگه آقا تو یه عملی انجام بده، این عمل رو با توجه و همش بشین حساب بکن که این عمل چه تأثیری در من گذاشت. بعد مثلا ایشون مثال میزنه، میگه روزه داری، میگه اگه روزه داری قراره که ما رو به یاد فقرا بندازه، فقر رو از بین ببره، پایان امروز اول ماه رمضان که ما روزه گرفتیم، که تو همین به اصطلاح در واقع برنامه هم همین روز اول ماه رمضان، میگه ما پایان روز اول ماه رمضان که روزه گرفتیم، باید ببینیم که آقا چه تغییری کرده. ببینید این چند تا نکته داره و در واقع اشکال بهش وارد هست. یه بحث این هستش که در واقع اعمال رو داره زیرا به اعمال واجب الهی رو به نوعی میزنه، چون ما نمیتوانیم، ما انسانها غالبا نمیتوانیم همه اعمالمون رو به صورت 100% انجام بدیم، مقبول انجام بدیم، میگیم که خب این عمل رو ولش کن دیگه، من الان صبح بلنشم مثلا چشام خوابالوه، آب بزنم به صورتم، وایسم مثلا من بگم الله اکبر، شروع کنم چیزی بخونم، چشام نیمه باز باشه، بعد بخوابم، خب این منو بالا میبره؟ از ظاهر قصه نه، منو بالا نمیبره. پس ولش کن، بذار قشنگ 5 بعد از ظهر که خیلی سرحالم سرکیفم، اون موقع 6 رکعت 8 رکعت 10 رکعت 20 رکعت مثلا نماز میخونم که این نمازم باحال باشه دیگه، اثرگذار باشه. خود این قصه خطرناکه که ما دنبال این باشیم که اثر رو آنی ببینیم. ما اثر کجا داریم میبینیم؟ اثر آیا آنیه؟ آیا در یک روزه؟ بعد ایشون برای این که بخواد این قصه رو جا بندازه، میاد میره سراغ روایاتی که میگه آقا شما هر شب محاسبه اعمال داشته باشید، حاسبو قبلا تو حاسبو، بیایید مثلا بشین فکر کنید آقا اعمالی که انجام دادم این چه کارایی داشتش. دنبال خروجی مستقیم ملموس از اعمال گشتم
در لحظه.
یعنی این که آقا من نماز صبحم خوندم، ظهر و عصرم خوندم، مغرب شارم خوندم، حالا شب که میشود بگم خب الان چه حسی به من دست داد؟ آیا الان من به تعبیر ایشون، آیا الان من مهربونتر با مردم شدم یا نشدم؟ آیا الان من مثلا دلسوزتر نسبت به مستحقا شدم یا نشدم؟ اگه نشدم مثلا این نماز من فایده نداره. خروجی قصه چی میشه؟ خروجی قصه یأس و ناامیدی میشه. یعنی ما اولا یأس و ناامیدی میشه که آقا ما عملی که انجام میدیم خب چی؟ این همه نماز خوندیم چی شد؟ آخرش هم که من دارم همون کارهای سابقم انجام میدم. چون ما خروجی محسوس از این کار نمیدیم، در حالی که قرار نبود خروجی محسوس ببینیم. خروجی نامحسوسه. کسی گفت آقا این همه نماز خوندیم، آقا چه اتفاقی افتاد؟ یا آقا این همه نماز خوندی، خیلی از کارهایی که الان افرادی انجام میدن تو حتی میشنوی چندش پیدا میکنی، ناراحت میشی، احساس بد پیدا میکنی نسبت به خیلی از گناهها. خیلی از ماها، همین آدمای معمولی، در واقع مصون شدیم،
واکسینه شدیم.
یعنی خیلی از گناه ها رو دیگه حاضر نیستیم سمتش بریم. خب پس این اثر گذاشت، منتها اثرش یه روزه نبود. گناهی که من دیروز انجام میدادم، 24 ساعت گذشت، نمازام هم خوندم، روزم هم گرفتم، ولی من باز اون گناه رو میخوام انجام بدم، دلم میخواد انجام بدم، دارم انجام میدم، این به این معنا نیستش که این 24 ساعت نماز من به درد نخور بوده. اگه قرار باشه این یه یأسی به وجود میاد، اگه قرار باشه بگیم که این نماز فایده نداره، که این میشه یأس در وجود آدم پیدا میشه که آقا پس اعمال ما به هیچ دردی نمیخوره. این نکته اول. نکته دوم این که اون وقت دیگه ملاک عمل اگه قرار باشه این بشه که ما ببینیم تأثیرگذاری داره یا نداره، بسیاری از اعمال رو دیگه اون وقت سلیقه‌ای میشه دیگه، بسیاری از اعمال رو انجام نمیدیم. میگیم آقا الان من روزه میگیرم حالم خیلی بهتر میشه، پس روزه میگیرم. نماز باهاش حالم بهتر نمیشه، پس نماز نخونم. با زکات حالم بدم میشه، پس زکات ندم، چون چه تأثیری تو من داشتش؟ من اتفاقا مثلا وقتی مثلا یکی میگه من اتفاقا وقتی زکات میدم دیگه مثلا حس انتقام پیدا میکنم، مثلا فقیر میبینم میخوام ازش انتقام بگیرم، چرا مثلا فلان جا از من زکات گرفتن،
پس رفتم میکنم.
پس زکات اصلا بر من حرامه، نه تنها نباید بدم واجب نیست بلکه حرامه. این میشه نتیجه سلیقه عمل کردن در اعمال و عبادات. حالا حرفی که ایشون این وسط خلط کرده، اینو ازش به دست آورده چیه؟ که مخاطب ما میگه آقا ما بعد پای بعضی منبرهای دیگه هم پس آقا شنیدی ما صحت عمل قبولی عمل، میگن آقا ممکنه عمل صحیح باشه ولی قبول نباشه. پس این اگر این نیست چیه؟ پس این تفاوت بین این دوتا چیه؟ اینو من باید عرض بکنم، خیلی روشن عرض بکنم. بینندگانمون خواهشم اینه که زیادی دقت بکنن، یه جاهایی به قول معروف برنامه به قول معروف یه مقداری باید لم بدن نگاه کنن، یه جایی باید خود از صندلی فاصله بگیرن، یه خود جدیتر به قول معروف نگاه بکنن، یه جاهایی شاید کسی صلاح بدونه باید مثلا یه خودکاری کاغذی هم دست بگیره دوتا نکته هم یادداشت بکنه، اون به صلاح بینندگانمون. ولی واقعا این نکته یه مقداری دقت باید توش انجام بشه. ببینید ما یک صحت عمل داریم نسبت به واجبات، دستوراتی که خدای متعال داده، نماز، روزه، حج، زکات، مسائلی که درش تکالیف شرعی هستش، اینا اون چیزی که در شرع اولا از ما خواسته شده صحت عمله. یعنی اولا دستور داده شده که شما این عمل رو با این ویژگی ها به جا بیارید انجام بدید،
با این ترتیب.
بله بابا. این حد اقل پذیرش عمل هست، شرط صحت عمل هست، شرط کمال عمل نیستش. یه صحت عمل داریم، یه کمال عمل داریم. میگه آقا شما کف قصه حد اقل مقداری که میخوایی خرج بکنی، شما الان یه جایی هم مثلا میریم میگه آقا میخواییم خرید بکنیم، میگه آقا اون حداقلی که میخواین خرج بکنید مثلا بودجه براش گذاشتید چقدره؟
بله.
بگید. بعد که شما مثلا میگید حداقل و مثلا بیشتر یا حد اکثر هم میگید، میره برای شما کالایی میاره مطابق با اون بودجه شما، میگه آقا این دیگه از اون تر از این نداریم دیگه، این قیمتی که به سراغ شما گفتیم. حالا در اعمال خدای متعال میگه آقا یه در واقع شروطی هست که شرط صحت عمله، یعنی شما حال داشته باشی، حال نداشته باشی، نمیدونم شرایطت خوب باشه، بد باشه، این حداقل رو باید به جا بیاری. خب این حداقل برای سلامتی حداقلی شما واجب است و لازم است. مثل چی؟ مثال بزنم. یه پزشکی میگه آقا یه سری دارو میده برای یک بیمار قلبی. میگه آقا این دارو و یه سری نرمش ها و غیره این چرا باید انجام بدیم؟ بعد میگن که آقای دکتر مثلا یه روزی اگر مسافرت مثلا رفتم، خارج از قوم رفتم، کدوماشو میشه مثلا انجام ندم؟ از نرمش ها، از داروها، از پرهیزهای غذایی. یه مهمونی من رفتم، چی میتونم اونجا بخورم؟ اونجا که دیگه مثلا غذای نمیدونم کدو و نمیدونم مرغ بدون نمک و فلان و بهمان که نیستش که، غذای میارم.
بله.
میگه اونجا که رفتی این به اصطلاح این چیزها رو باید رعایت بکنی، حتما این واجبه، چون اون تأثیرش آنیه، اون به قول معروف لازمه، ضروریه، باید رعایت بکنی. این دارو هم داروهایی که بعضی از این دارو و داروهایی که نخوری دیگه خیلی حالت خراب میشه، یعنی دیگه بعد دیگه قابل بازگشت نیستش،
جبران پذیر نیست.
ولی حالا مثلا این دارو رو اگر مثلا نخوردی، مثلا امروز نتونستی 20 دقیقه پیاده روی کنی، نمیدونم فلان اتفاق نفتاد، اینا مثلا برای یه روز دو روز مثلا اتفاقی نمیفته. حالا خدای متعال تو دستوراتی که برای رشد ما، برای تعالی ما، برای هدایت ما داده است، یه حد اقلی رو قرار داده، گفته آقا این حد اقل مال همه است، اگه قرار از انسانیت ساقط نشن، اگه قرار از محلال و نابودی دوچارش نشن، این حد اقل رو باید انجام بدن. حد اقل 17 رکعت در شبانه روز شما باید نماز بخونی. حد اقل این نماز رو اگه با حضور قلبم نمیخونی، اصلش رو باید به جا بیاری. اگه با تو معنی نه و نمیدونم با مستحبات نمیخونی، اصل واجباتش رو باید به جا بیاری. وضو قبلش داشته باشی، نمیدونم قرائتت این دیگه کف بندگیه.
صحت عمل اینه.
صحت عمل اینه. این کف بندگیه.
بله.
این اکثر بندگی نیست. این شرط صحته، شرط کمال نیست. شرط صحت و کمال این هستش که یه موقعی به اصطلاح شما میگین آقا من چایی میل دارم، به اصطلاح توی شرایط به اصطلاح مطلوبی هستید، خانواده شما میرن توی یک استکان بسیار زیبای کمر باریک با یه نلبکی زیبا در یک سینی زیبا برای شما یه چایی میارن، کنارش هم مثلا خرما میگذارن، کشمش میذارن، چه میذارن، این پذیرایی میکنن از شما، هنی انلکون، خیلی هم عالی. یه موقعی هستش که شما اومدین اینجا به قول معروف برنامه و استدیو و عجله برنامه میخواد شروع بشه و میخواد یه چایی هم بخورید. دیگه حالا به قول معروف دوستان ما توی اتاق فرمان یه مثلا به جای اینکه روی سماور دم کرده باشن نمیدونم فلان، توی فلاکس چایی مثلا دم کردن، شاید خیلی هم پررنگ و خوشرنگ نباشه، لیوانش هم شاید اون لیوان منزل نباشه، کنارش هم مثلا خرما و فلان نیستش، قند ساده است. یعنی آقا حداقل چیزی که کار منو راه میندازه این چایی که توی به قول معروف رژی دوستان تدارک میبینن. بله این خیلی کار داره، این خیلی میشه بهتر باشه. این اکثرش که کمال این چایی هستش اونی که منزل به قول معروف در لیوان بسیار به اصطلاح زیبا، در نمیدونم سینی زیبا، نمیدونم با کنارش هم مثلا خرما و کشمش و فلان و بهمان برای شما گذاشتن، شیرینی گذاشتن، غیره گذاشتن، دارن پذیرایی میکنن. این شرط کمال هست. توی لیوان یه بار مصرف نمیدونم مضر نمیدونم شیمیایی هم میشه چای خورد توی اون لیوانم، این حداقل بندگی. پس شرط صحته. اما شرط کمال بله، یک عالمه ویژگی است برای شرط کمال. این که میگیم ما عملو انجام میدیم ولو اینکه برای ما رشدی نباشد، خدا فقط راضی بشه کافیه، من که میدونم به درد من نمیخوره، خدا قبول نکرده از من ولی راضی شده. نه ببینید، خدا گفتن این عمل صحیحه، حداقل تکلیف از گردن شما ساقط شد، حداقل از گردن شما ساقط شد. ببینید خیلی فرق میکنه. ببینید یه خود کلمات هم که شما گفته رجیم و رحیم، شعر جناب فاضل نظری، یه نقطه تفاوتشه ولی یه دنیا معنا 100% مقابل هم قرار میگیره. اینجا هم همین قصه هستش. ما اگر میگوییم که پذیرفته میشود، اگر در دین رایج مردم هم اینو شنیدن میگن آقا این عمل شما صحیحه، ولی در این عمل صحیح، بله این عمل صحیح شما یه مبتلاتی داره، مبتلاتش مشخصه دیگه. این عمل صحیح شما درش مثلا در این نماز که عمل صحیح هستش نگاه به نامحرم عمل حرام، در این عمل صحیح همزمان با نماز خوندن در یه محیط باز نگاهت به نامحرم هم افتاد، این دیگه یاد خدا نبودی که، این نمازت باطل نمیشود. یعنی اون کفی که دیگه ازت خواسته شده، اون کف خواسته ها رو شما انجام دادی. اتفاقا اگر میگفتن که آقا برید این لطف خداست، ایشون که دنبال رحمانیت خدا هستش، محبت خدا هستش، میگه خدا بنده هاشو دوست، اتفاقا لطف خداست. اگر خدا میگفتش که نمازهای ما بشود نماز امیرالمومنین، هممون بی نماز میشدیم. چون میگفتم اصلا ما کجا و نماز امیرالمومنین کجا، ما کجا و نماز با حضور قلب کجا. آقا من چند تا نماز با حضور قلب تو عمرم خوندم، چند تا نماز خوندم که همه نماز حواسم فقط تو نماز باشه، اصلا نه به خدا باشه و به مقام، همین به الفاظی که دارم میخونم. خب اگه اینجور باشه من ول میکنم، بابا ول کن بابا، اصلا من کجا و به قول معروف نماز خوندن اینجوری کجا،
اصلا این مقایسه بسیار غلطه.
بله، مثل اینکه میگن آقا آیا یک نفر اگر با نمره 10 مثلا قبول شود، این مثلا میتواند نمیدونم مهندس خوبی شود؟ این موقع نه، مهندس خوبی نمیشود، ولی این درس رو با 10 میشه پاس کرد. یعنی کف نمره باید بذارن دیگه. اگه کف نمره رو سقف بذارن کی میتونه بهش برسه؟ بگن آقا هر کی مدرسه رفتش ریاضیش یا باید 20 بشه یا اگر 20 نشد مردوده. آقا اصلا از اول سال نصف جمعیت، از اول سال نصف دانش آموز اصلا ول میکنن میرن، میگن آقا خب ما که میدونیم 20 نخواهیم شد. لذا شرط صحت با شرط کمال فرق میکنه. تمام اون مواردی که آمده و اون وقت در شرط صحت، یعنی در مقداری که به عنوان صحت انجام میگیره، تو همین مقدارم رشد وجود داره. این که میگیم رضایت خدا، میگیم آقا این نمازت که قبول نبود حواست نبود، میگیم همونی که حواسم نبود هیچی نبود همون اطاعت خدا بود. به هم میگن آقا چرا شما این نمازو خوندی؟ میگم برای خدا خوندم نمازو دیگه، چون برای خدا دارم میخونم یعنی خدایی رو قبول دارم، اطاعت او رو قبول دارم، بنده بودن او رو قبول دارم، الان هم اومدم وایستادم رو به قبله‌ای که او گفته، دارم کاری که او انجام میده منتها در ضعیف‌ترین مقدار و مدل ممکن. مثل که به یه نفر میگن آقا خورشت قرمه سبزی درست بکن، مادر بزرگ من خورشت قرمه سبزی درست بکنه، دست و پنجت هم باید بخوری. به من میگن قرمه سبزی درست بکن، گوشت و سبزی و همه چیزا رو می‌ریزم اونجا، همه چیزی که او داره اینم داره ولی طعم اونو نداره. بله ممکنه بخوری، یه بخشی از خاصیت اونم داشته باشه ولی طعم اونو نداره، کیفیت اونو نداره. این میشه آقا شرط به اصطلاح کمال که باید درش وجود داشته باشه. حالا باز ایشون مثال دیگه زدن که باز اونم ببینیم و باز من عرض کنم.
کما اینکه یه نکته‌ای که شما اول بحثم فرمودین، شرط صحت مقدمه به هر حال شرط کمال هم هست دیگه، یعنی بنده؟ اصلاً یه چیز بدیهی است که ما تا صحت عملمون اتفاق نیفته نمیتونیم به تدریج به اون شرط کمال هم دست پیدا بکنیم. فکر می‌کنم اینم نکته
ورودی به قصه به اصطلاح بندگی با این مقدار صحت، این حداقل ورودی. مثل اینکه میگن آقا ما میخوایم حتی آزمون بگیریم که چه کسانی در مسابقه اصلی شرکت کنن، اینها باید این لباسو پوشیده باشن، مثلا ورزشکار شرط اولیه رو باید داشته باشن. حالا بعد اومدن شرط اولیه رو داشتن اومدن اونجا، ما تازه میگیم که کیا میتونن برن به مرحله بعد دسترس پیدا بکنن. این نباشه که اون دیگه به طریق اولا نیست. بله این باشه، ما امیدوار هستیم که آروم آروم مرحوم آیت الله لازمای خانساری در تهران که از اولیای الهی بودن، از مراجع در تهران بودن، ایشون در طول عمرشون 3 بار نمازهای کل عمرشون رو قضا کردن. میگه آقا من میفهمم نماز الانم، نماز 20 سال پیشم، نماز الانم نیست. اگه یعنی میفهمم که داره تغییر و میفهمم که اون موقع نمازم خیلی اوضاعش خراب بوده. بله شرط صحتم داشته ولی الان 2 مرتبه من اینو قضا میکنم که اون شرط کماله رم پیدا بکنه. و لذا این صحت مقدمه کماله از یه طرف، از یه طرف خودش هم درش کمال وجود داره. چون حداقل‌های بندگی عرض کردم، خود این کم نیست. آه خیلی اصلا حاضر نیستن خدا رو قبول کنن. خیلی اصلا خدا رو قبول میکنن، حاضر نیستن مقابلش سر طاعت فرو بیارن. آقا همین که یه نفر رو به قبله وایستاده ولو نمازیه که در روایت گفتش که شخص داره نماز میخونه، این خلاصه نمازش بالا نمیره و این نماز برگشته داره بد و بیرا میگه به این صاحب نماز و هر چی، با هر کیفیتی که میخونه، این یعنی همین که رو به قبله وایستاد یعنی خدا رو قبول داره، پیامبر رو قبول داره، اهل بیت رو قبول داره، نمیدونم قبله رو قبول داره، نماز رو قبول داره، اطاعت رو قبول داره، خیلی چیزا رو قبول داره. پس همینها هم موجب رشده. یکی از خلاصه مغالطه هایش این استش که میگه یا نمازی میخوانیم که موجب رشده، من شب اثرش رو تو زندگی میبینم، فردا میبینم، یه هفته بعد میبینم، یا این نماز اصلا نه، این عبادت اصلا عبادت نیست، این عمل اصلا هیچی نیستش، باعث رشد من نمیشه، پس برای چی باید من انجامش بدم؟
بسیار ممنون، چکر شما از توضیحات کاملتون. اگر اجازه بفرمایید استاد، بینندگان عزیز هم یک استراحتی بکنیم، یک رفت و آمد رسانه‌ای داشته باشیم و بعد کلیپ بعدی که مرتبط و ادامه بحث اول و کلیپ اول هست رو با هم می‌بینیم. پس یک استراحتی بکنیم، در خدمت شما عزیزان خواهیم بود.
حنين الباع جنات العيد بناره يا حيمة جاره داري قلبك والقلب داره يلي جبريل الملك أهداك بتارك وطالب بثارك وصار لا سير إلا فقارك يلي السماء قبل الأرض والناس تفديك وحتى الملايك في شدادها تلتجي بيك وجبريل ينزل يوم حودها والأمل فيك نادي عليا يا رسول الله يلبيك هذا هو الكشاف ليل كتائب من اسمه ندبة كل نادي احنا من ذاك النداء ويا النبي الهادي باسمك النادي كل ملمات كل ظلم بادي ومن نادي يا علي يترى وكل صادي ويزهر الوادي يلي باسمك يحديك الحادي كل ما ننادي يا علي كل نايبتهم في كل مصيبة وكل رزية يا علي عون مظهر عجايبها علي وفتح لحصون ولولا علي ما للبلايا الطعم لا لون على هواك هانت الضرائب أنت المعين يا أبا العطايب
نادي عليا مظهر العجائب تجده عونا لك في
علی همای رحمت تو چه آیتی خدا را که به ما سوا فکندی همه سایه هما را نه بشر توانمش گفت نه خدا توانمش خوان متحیرم چه نامم شه ملک لا فتار. مجددا خوش آمدید به عصر ایمان از شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه شریف و امیدوارم که قسمت و روزی همه ما این صحن و بارگاه ملکوتی در نجف اشرف بشه انشاءالله. استاد در خدمت شما هستیم با ادامه بحث و اگر موافق باشین اگر از کلیپ قبلی مورد خاصی نداریم کلیپ بعدی رو پخش کنیم که در خدمت
بله منظور شما هست.
خواهش میکنم کلیپ دوم رو هم ببینیم بینندگان عزیز، انشاءالله میرسیم خدمتتون.
حالا روزی که امروز گرفتید بگید ببینم چی شد، کجا بودید، کجا اومدید، از کدوم منفی به کدوم مثبت، چه کار کرد براتون، چه خاصیتی داشت، از کدوم بدی دور شدید، به کدوم خوبی نزدیک شدید، نزدیک شدیم، از کدوم بدی دور شدیم، به کدوم خوبی نزدیک شدیم.
بله کلیپ رو دیدیم، ادامه بحث و تقریبا همون نکته قبلی رو به یه بیان دیگه تکرار بفرمایید.
بله ببینید همین مطلب که آب الان این کار رو انجام دادیم ثمره و نتیجهش چی بودش تو زندگیمون باید ببینیم و این اون انحرافه. این که ثمره باید داشته باشه، بله قطعا باید ثمره داشته باشه، منتها ثمرش چیه
آنی نیست
تو یه هفته، تو یک ماه، تو یک سال ممکنه نباشه. ثمرش ممکنه اصلا حتی در دنیا به چشم ما نیاد، یعنی خیلی ظاهر نباشه. اولا و به ذات ما وظیفه داریم بندگی خدا رو بکنیم. حالا این بندگی خدا قطعا عواقب دنیایی و آخرتی برای ما خواهد داشت، اما این که ما نمیبینیم این عوارضو دلیل نمیشه که کنار بگذاریم این خلاصه واجبات رو، نمیدونم دستورات الهی رو کنار بگذاریم و نخواهیم انجام بدیم. این کلام ایشون که بارها و بارها توی سخنرانی مثلا 45 دقیقه یک ساعته مثلا تکرار میشه، تو سخنرانی های دیگه تکرار میشه، مخاطب رو میبره به این سمت که من باید اعمالی رو انجام بدم از بین این اعمال، از بین این عبادات، که ثمرات محسوس به قول معروف حالا آنی برای من داشته باشه. چون در جایی میگه آقا مثلا شب، هر شب شما مثلا محاسبه کنید، هر شب شما ببینید که آقا مثلا این تغییر ایجاد شد یا نه. حتی تو همین صحبت میگه مثلا امروز روزه گرفتی، الان اومدید اینجا، خب چی؟ دو روز روزه گرفتین، پنج روز روزه گرفتین، این ماه رمضون با ماه رمضون قبل چی؟ بله ببینید میگیم آقا حرفای جاهای شبیه، جاهای دیگه هم از علما شنیدی میگن آقا امسال مؤمن دو روزش، در روایت داریم که دو روزش نباید مساوی باشه، یا امسال ماه رمضونش باید با ماه رمضون سال گذشت فرق داشته باشه. اما این به این معنا نیستش که خب حالا الان من روزه نگیرم بشینم ببینم آقا تغییر حاصل شد یا نشد، روزه بگیرم ببینم تغییر حاصل شد یا نشد، و بعد انتخاب بکنم بین اعمال که آقا این اعمال رو ما انجام بدیم که و در شرط صحت وجود داره. مثلا اینکه آقا در رابطه با روزه یا آقا از اذان صبح تا اذان مغرب، که بعد ایشون یه جایی به قولم یه تیکایی هم میندازه، مثلا میگه که خب شما مثلا سحری که انقدر خوردی که تا ظهر که سیری، از ظهر هم که داری کارهای افطار رو میکنی، این غذا رو درست میکنی، اون غذا رو درست میکنی، تو منتظر مثلا افطارید، شاید مثلا فعالیت خاصی هم نکنید که نکنه مثلا از خب این چه روزه ای شد. میگیم آقا یه حداقل داره، یه کف داره روزه، که میشه آقا این که آقا من از سحر تا افطار مبتلات روزه رو انجام ندم، خوردن، آشامیدن، نمیدونم غیره رو انجام ندم. یه سقف داره به قول معروف، یه کمال داره که اون کمالش بله من در طول این روز عبادت خدا بکنم، رسیدگی به دیگران بکنم، گناهان دیگه‌ای که مبتل روزه علاز ظاهر نیست اونها رو انجام ندم. ایشون میگه آقا خب شما مثلا یه قلوب آب نمیخوری در طولشون 15-16 ساعت، ولی مثلا هزار تا دروغ بگو، این مبتل نیست. آقا مبتل نیست به معنی اینکه آقا خدای متعال اگر میخواست اینها رو هم بیاره تو شرط صحت ما بیچاره میشدیم. خدای متعال داره به حد اقل بسنده میکنه، میگه آقا 5 تا 6 تا 7 تا مبتل داره این روزه شما. اگه میخواست بگه همه گناهان، کلاهبرداری هم همینه، نمیدونم اختلاس هم همینه، غیبت هم همینه، دروغ هم همینه، بدخلقی با دیگران هم همینه، مبتل روزه است، خب این که دیگه بیچاره میشدیم دیگه، دیگه هیچ کس نمیتونست روزه بگیره. خود این یه باب نجاتیه، خود این یک باب اتصالیه، یا این اتصال فیضیه، این اتصال قطع نشه قیچی نشه این حداقل بمونه. اما بله، شرط به قول معروف مسئله کمال براش مطرح است. روایات هم در این رابطه داریم، مثلا در آیه 27 سوره مائده در رابطه با قبولی میگه ان نمایت قبل الله من المتقین، خدای متعال از کی قبول میکنه عمل رو؟ از متقین قبول میکنه. پس تقوا میشود شرط قبولی عمل. یه شرطی شرط صحت، ایشون شروط صحت و شروط کمال رو قاطی میکنه با هم دیگه. بعضی از چیزایی که ایشون میگه شرط کمال هست و ولی تأثیری نداره، یعنی ما داریم میخونیم درست عملمون ولی داریم یه اشتباه بدی مرتکب میشیم، یه کاری بدی مرتکب میشیم، بعضی از اونها خود شروط صحته. مثلا ایشون میگه آقا نیتت ریا باشه، نماز درسته ولی داری به اصطلاح ریا هم میکنی، نه این دیگه شرط صحته. یعنی ریا، این که برای خدا باشد، خود شرط کمال. خود این خیلی پیش رفته، این که یه نفر میفهمه که باید از خدا اطاعت کند، عملی انجام دهد و الان که وایسای داره نماز میخونه به خاطر نگاه دیگران و به خاطر ریا و به خاطر گول زدن دیگران و غیره اینو نمیخونه، داره به خاطر خدا میخونه، خود این بزرگترین رشته. آقا من روزی 5 بار یعنی به اندازه 17 رکعت تلاش میکنم ریاکار نباشم، چون اگه ریا کنم که باطل عمل. خب میگه باطل دیگه، میگه این شرط صحته. ایشون حتی شرط صحت و کمال رو با هم قاطی میکنه یه جاهایی، یعنی میاد از شروط صحت میاره اسمشو میذاره شرط کمال. میگه ببینید یه نفری مثلا نیتش، مثلا میگه آقا یه نفر 1,000,000,000,000 تومان داره خرج میکنه، صدقه میده به آدما، که بره این صدقه رو تو چش افراد بکنه میگه آقا من صدقه دادم، خب که شد ریاکاری، پس صدقهش باطله. لا تبتلو صدقاتکم بالمن والعزا، یعنی اگر شما با منت گذاشتن و اذیت کردن و تفاخر و و خیلی از موارد دیگه آمدی ریا کردی، همراه کردی صدقتو، این صدقه شما باطل است. لا تبتلو صدقات، صدقه باطله. حالا الان یه نمازی من میخونم، این نماز رو به نیت اینکه آقا شما ببینی بعدن بری بگی آقا مثلا آقای عباسی چه نمازی میخون، خب نماز باطله. این که من به خاطر شما انجام ندم، به خاطر خدا انجام بدهم، این شرط صحته. ایشون یکی از اشکالات دیگه اینه که شرط صحت رو با شرط کمال قاطی میکنه یه جاهایی، شرط کمال میاره، شرط صحت رو میاره جای شرط کمال جا میزنه. بعد مردم میگه، مردم ببینید میگن آقا تو نماز بخون، ولو اینکه ریاعن داری اینو میخونی، نمازت صحیحه ولی مثلا ممکنه قبول نباشه، فرق میذارن بین قبول و صحت، در حالی که این اصلا نماز باطله، این همون شرط صحت رو نداره. بله. مواردی که گفته شده تقوای الهی، انما یتقبل الله من المتقین. و موارد دیگه مثل اگر کسی بدزبانی انجام بده حبط عمل میشه، ما عمل من لم یحفظ لسانه، این موجب حبط عمل میشه. نمیدونم شرط عمل این اعتقاد به ایمان به آخرت، کسی که عمل انجام بده، من عمل عملا صالحا من ذکر او انثى و هو مؤمن، اگر مؤمن باشد فلنحیینه حیاتا طیبه، اگر به عنوان ایمان داره انجام ده، خود این خیلی رشته. یه نفر شما ببینید آقا، یه بره قضیه اینه که ما وقتی یه نفر میبینیم میگیم آقا این داره مثلا من دارم نمازمو دارم تند میخونم، با عجله میخونم، نمیدونم حضور قلب ندارم، حواسم نمیدونم این طرف اون طرفه، آقا این چه نمازیه میخونی، نمیدونم یکی منو ببینه چی داری میخونی و فلان بهمان. ولی این یه روی سکه است. یه روی سکه دیگه اینه که آقا این در میان این 8 میلیارد نفر جز اون کسانی هست که به خدای محمد صلی الله علیه و آله ایمان آورده است، پیامبر رو قبول کرده است، قبله رو قبول کرده است، کعبه رو قبول کرده است، اینکه بنده خداست رو قبول کرده، الان هم رفته وضو گرفته، آمده رو به اون قبله‌ای که خدا به او دستور داده ایستاده. حالا بعد ایستاده خیلی ان شاء الله درست میشه، خوب میسته، ولی ایستاده. این طرف قضیه است. بله من به عمل خودم بگم آقا من چه نمازی میخونم، چقدر من بیچاره‌ام دارم این نقل نماز بد دارم میخونم، خودم رو سرزنش میکنم. ولی از اون ور قصه که نگاه بکنی، این کسی که داره این نماز رو میخونه، این الزامات رو بر خودش پذیرفته. خود این رشته، ایشون این رشت رو نمیبینه. میگه آقا یه نفری که یه ماشین به قول معروف قدیمی سوار شده، اونی که به قول معروف سواره یه ماشین خیلی مدل بالا شده، میگه آقا چی سوار شده؟ این مثلا این ماشینه دیگه، مثلا تو خریدی؟ بیچاره مثلا این ماشین مثلا تو رو تا تهران هم نمیبره، مثلا تو سوار شدی که چی بشه؟ ولی اون برای قصه هایی که نگاه بکنی میگه آقا این شخص مالک یه وسیله نقلیه است. خیلی از آدم ها اصلا همین وسیله نقلیه رو ندارن. درسته این وسیله نقلیه ضعیفه، ولی این لااقل تفاوتش اینه که یه وسیله نقلیه از خودش داره. این کجا خودش رو نشون میده؟ اونجای خودش رو نشون میده که آدم ها وایستن کنار خیابون، بارون، برف داره میاد، معطل یه تاکسی هن، ولی این آقا از محل کارش سوار ماشینش، همون ماشین قرازه در به داغون میشه، میره تا خونه میرسه. توجه این؟ این الان تفاوت اینه. ایشون نمیخواد ببینه که آقا عمل، هر چقدر هم شما میگی این عمل ضعیفه، باز هم این عمل داره این رو به اصطلاح تعالی میده،
به مقصد میرسه.
منتها تعالی داد، تعالیش و رشد دادنش خیلی آروم آرومه، خیلی کنده. اگر یه نفر در اون در اون شرایط عالی، در شرایط کمال نماز، این نماز رو به جا بیاره، نمازش رو بخونه، اون مثلا اگر داره با سرعت 100 حرکت میکنه، این داره با سرعت 20 تا مثلا از لاین خاکیه به قول معروف جاده داره آروم آروم واس خودش میره. اینم میرسه، اینم حرکت داره میکنه، چون ایشون تعبیر میکنه میگه آقا انسان یا داره میره بالا یا داره سقوط میکنه. اگه میبینی کار بد داری انجام میدی هنوز، پس بدون این نمازت به هیچ دردی نخورده. نه، اگر این نماز رو هم نخونده بود که خیلی بدتر از این بود. بله. اینو دقت نمی‌کنیم. آقا اگر این نماز نبود خیلی بدتر از این بودیم ما. اگر این مقدار حد صحتم رو انجام نداده بودیم، این آقا انجام نداده بود، الان خیلی پرتر از این بود. الان الحمدلله بهتره، ولی ایراد داره. این ایراد هست، اون ایراد هست. اینا همه به اصطلاح در طول این مسیر باید رفت بشه. بله ممکنه یه نفری به تعبیر شما در بین برنامه که داشت کلی پخش میشد، ممکنه یه نفری آقا تا آخر عمرم نرسه به اون درجات بالا، ولی آیا همون موقع، یعنی شیعه امیرالمومنین، اون بدبدش که دیگه بالاتر از اون تو ذهنتون نیست، وقتی الان قرار بشه اونو مقایسه بکنیم با یه داعشی که امیرالمومنین قبول نداره، دشمن امیرالمومنین هم هست، قاتل صدها نفر آدم هم هست، کلی هم جنایت انجام داده، خدایی بخوای بین این دوتا بگی کدوم انتخاب میکنی به عنوان آدم خوب؟ اونی که دیگه اصلا الان حالت به هم میخوره، نمیخوای، حاضر نیستی نگاش کنی، میگه آقا من تار موی گندیده اینو حاضر نیستم با کل هیکل این عوض بکنم، وجود این عوض کنم. درسته یا نه؟ نه الان هممون فکر کنیم همینو داریم دیگه. یه نفری که دیگه شما شیعه امیرالمومنینه، شما اصلا دوستش نداری دیگه، بدترین آدم تو ذهن، یعنی بدترین شیعه از نظر رفتاری او هستش، اما بازم اونو حاضر نیستی شما عوض بکنی با یه مثلا داعشی، با یه صهیون نیست، با یه نمیدونم فلان، حاضر نیستی عوض بکنی. یا این کجا اون کجا؟ درسته من با این مشکل دارم، درسته این آدم بدیه، خب پس معلوم میشه که این اعتقاد یه تغییری در او ایجاد کرده.
استاد عذرخواهی میکنم در بین بحثمون این سوالم برای خودم البته پیش اومد، شاید بیننده ها هم سوالشون باشه، این رو هم تبیین کنید که این مقایسه بین خودمون که حالا به قول شما اون کف کار هستیم با عزیزان، بزرگواران، ائمه، اولیای خدا، این مقایسه اصلا مقایسه درستی هست یا نه؟ آیا ما رو از یه منظر تکون میده که به سمت اون کمال برسیم یا نه؟ این مقایسه باعث ناامیدی و یأس میشه، ما که به فلان عالم نمیرسیم، به فلان اولیای خدا نمیرسیم. اصلا این مقایسه اساسش درست هست یا نیست؟ اینم
ببینید، تعبیر مقایسه تعبیر درستی نیست. ما مقایسه نمیتونیم بکنیم. اصلا ما اولا اهل بیت لا یقاس بنا احد، کسی با ما قیاس نمیشه. ما هم نمیتونیم مقایسه بکنیم، چون من خودم عرض بکنم تاریکی و ظلمت با نور قابل مقایسه نیستش. اصلا چیزی نیستش که ما ذره نیستیم که بخوایم به قول معروف به ذره گر نظر لطف بوتراب کند به آسمان رود و کار آفتاب کند، ما که هیچی نیستیم. حالا اما در عین حال پیش روی ما قرار دادن قله رو، پیش نه کسی که دارد میرود به قله برسد را جلو روی ما گذاشتن به من اهل بید، نه خود قله هستن اینا. قله رو پیش روی ما گذاشتن، میگن کسی که داری از 10 کیلومتر اونورتر قله رو میبینی، قله دماوند رو میبینی، هنوز 10 کیلومتر فاصله داری تا کوه پایه. بله. تا پای کوه، بدون که قله اینه. اگه میخوای حرکت کنی به سمت قله، باید به سمت او حرکت بکنی، به سمت امیرالمومنین حرکت کنی، بدونی که آقا اگر کسی بخواد به عبادت برسد و دعا بخون، تو حالا ما تو نماز مثلا 17 رکعت واجب اون گیر کردیم، این نباید قیم مقایسه بکنیم، میگه خب پس هیچی، ما که نابودیم.
از این منظرم نگاه نکنیم،
از نظر انرژی و نیرو گرفتن که بگوییم بله ما ان شاء الله پیرو امیرالمومنین هستیم که امیرالمومنین 1000 رکعت در شبانه روز نماز میخوانده است. انرژی بگیریم برای حرکت کردن، یعنی یه موقعی ما میخوایم بگیم آقا من میخواهم بشوم او، خب او نمیشم هیچی، اما میگم اینکه آقا من اگر 1/100، 1000، 1,000,000 تلاش کردم که به سمت او بروم، این تو زندگی من تاثیر مثبت میذاره یا نه. انسان های موفق آدم میبینه، آقا انسان های موفق لزوما، الان اگر یه نفر در تو یه موفقیت اقتصادی یه نفر رو به عنوان الگو معرفی کنن، بگن آقا این مثلا 387 میلیارد مثلا پول داره، بعد یعنی این که من باید بگم خب حالا الان من که مثلا 1,000,000 دارم، خب دیگه هیچ چی دیگه، پس من برم بمیرم دیگه، اصلا دیگه اوکی هیچی. نه، اونو داره میگه با اون به قول معروف شما ببینی اون رو به عنوان الگو، تلاش بکنی و انگیزه پیدا بکنی برای حرکت کردن. در بحث اهل بیت علیهم السلام اینطوریه که ما تلاش بکنیم، بگیم آقا درسته که ما نمیشویم امیرالمومنین، اما اگر شدیم کنیز کنیز، خادم خادم در محضر اهل بیت علیهم السلام، من میگم که آقا ما لازم نیستش که برسیم به جایی که امیرالمومنین بشیم، ما بشویم شاگرد فزه خادمه از زهرا سلام الله علیها که سالها جز با قرآن سخن نگفته. یعنی کسی هر حرفی هر حرفی میخواد بزنه با قرآن میزنه، و فزه شخصیتی است که نه طلا رو میکنه به اصطلاح اون در واقع آهن رو و فلز رو تبدیل به طلا میکنه، بلکه آهن و فلز رو تبدیل به کیمیا میکرده. این علم در اختیارش بوده. ما میگیم آقا ما به امیرالمومنین نمیخواد برسیم، ما به تازه فزدن نمیخواد برسیم، ما بریم تو اون مسیر که این حداقل قصه رو به عنوان اینکه ما غلام قنبر غلام امیرالمومنین بشیم، خاک کف پای قنبر غلام امیر بشیم، همینم هم برای ما. لذا این قصه که ما در این شرط کمال هم قله به ما نشون داده شده، و هم از این طرف اون کف که آقا چون اگه کفی براش نذاری، بگی آقا هر موقع که مثلا دیدی احساس خوب داری، خیلی زود انسان میبره، توجه این خیلی زود انسان خالی میکنه. شما ببینید و اون وقت این ویژگی انسان است، یه موقعی حالت اقبال داره، یه موقعی حالت ادبار داره. ما اونی که از اهل بیت علیهم السلام داریم در روایات کافی شریف هم آمده، فرمودن در حالت ادبارتون به حداقل ها کفایت بکنید. حالت ادبار یعنی که مثلا حالا آدم حوصله نداره، مثلا علیه مسافرتی تفریحی، مثلا نمیدونم مثلا شخص مثلا شمال رفته، حالا نمیخواد مثلا اونجاها نمیدونم همه مستحبات هم به جا بیاره و نمیدونم اینا، اونجا تو همون نماز واجب تو بخون، همون کفایت میکنه. اون حالت ادباری که یه موقعی انسان میلش کم هست، تو میل کم به حداقل متو این حداقل باید کف داشته باشه دیگه. این شرط صحت یعنی این کف که آقا بالاخره میگن آقا شما مثلا با یه ماشینی داری میری مسافرت، میگه آقا حداقل باید گواهینامه و کارت ماشین همراهت باشه دیگه. حالا اگه گواهینامه بود، کارت ماشین بود، معاینه فنی بود، نمیدونم زنجیره چرخ بود، نمیدونم وسایل و تجهیزات اضافه بود، خب اینا خیلی بهتر، اینا شرط کماله. ولی شرط صحت اینه که حداقل رو داشته باشیم دیگه. اون مقداری که به عنوان صحت عمله، این کف بندگی و عبادته. اون مقداری که بالاتر از اون میره، هی میره به سمت کمال، که دیگه این به سمت کمال انتها نداره. یعنی این نیست مثلا بگیم آقا مایی که نمازمون رو 2 رکعت نماز صبح میخونیم تموم، دوباره میریم استراحت، یه کسی که مثل مرحوم آیت الله عظما بهجت 2 ساعت و نیم، یعنی دو ساعت به نمازش صبح اذان، و بعدم بین طولون که میشه 3 ساعت، 3 ساعت و نیم داره عبادت میکنه. این غیر نماز ظهر است و فلان. خب این اصلا برای ما خیلی قابل لمس نیستش. حالا آیا واقعا دیگه نماز مثلا اون حالت آیه بهجت دیگه کمال قصه است؟ بازم میگه بابا آیه بهجت در مقابل فلانی، فلانی در مقابل فلانی، فلانی در... تا برسه اونها همه اینها در مقابل امیرالمومنین که دیگه هیچ لذا میشود ضربت و علی یوم خندق افضل من عبادت سقلین. یه ضربت امیرالمومنین افضل از عبادت سقلین. سقلین آسمان ها و زمین، انس و جن، همه موجودات و عواله.
بسیار ممنونم. به راه بادیه رفتن به از نشستن باطل، که گر مراد نیابم به قدر وسع بکوشم. اگر اجازه بدهید یک رفت آمد رسانه‌ای مجددا داشته باشیم. انقدر شیرین و شیوا صحبت میکنیم استاد، بنده شخصا بهره میبرم، امیدوارم بینندگان هم همینطور باشه و باز هم بریم و برگردیم. انشاءالله با بخش پایانی برنامه در خدمت شما هستیم.
لا اله الا الله محمد رسول الله علی ولی الله علی ولی الله. رسول الله علي ولي الله علي ولي الله علي ما علي جان علي مهر علي جان علي جان علي حسن علي قلب علی شاخن شف آدل علی حلال هر مشکل علی اعلم به هر برهان علی سرمایه ایمان دم به دم دم از ودای مرتضا باید زدن این نفس را از سر صدق و صفا باید زدن این نفس را از سر صدق و صفا باید زدن
بر در شهر ولایت خانه ای باید گره
دست دل بر دامن آل عبا باید زدن
دلم شاده معصوم را باید گزید مجنوبت بر در دولت سرا باید زدن سردر دولت سرا باید زدن علی
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 السلام علیکم یا امیر المؤمنین، صلوات الله و سلام علیک. مجددا خوش آمدید خدمت شما بینندگان. خوش آمد میگم با بخش پایانی برنامه در خدمتون هستیم. دوستان عزیز من راه‌های ارتباطی ما رو زیرنویس کردن و میتونید با ما تماس بگیرید و نظرات، نکات و سوالاتی که دارید رو مطرح بفرمایید. پشت خط برنامه استاد فکر میکنم که دوست عزیز و بیننده محترمی هستن، آقای محمد از خراسان. اگر صدای من رو میشنوین عرض سلام و ادب دارم و عرض شب بخیر.
سلام علیکم.
علیکم السلام.
خسته نباشید. با عرض سلام خدمت جناب آقای عباسی و مجری محترم. یک حدیثی شنیدم اگر دروغ باشه یعنی صحت نداشته باشه خیلی راحت میشه که حضرت رسول فرمودن هر کس به فریاد برادر مسلمانش نرسد، نفرمودن مؤمن، به فریاد برادر مسلمانش نرسد از امت من نیست. من ده چند سالی که عمر کردم، 50-55 سال، فقط یک فرد رو دیدم که این حدیث رو من البته رعایت کردن، اونم جناب آقای بهلول، علامه بهلول بودن. و این وقتی حضرت رسول می فرماین هر کس به فریاد برادر مسلمانش نرسد از امت من نیست، این حدیث اگر بخواد رعایت بشه در کشورهای اسلامی ثروتمند خواهد بود ولی فقیر بی‌عنوان نخواهد بود. مثلا هیچ کسی درمونده نیست. وقتی که این حدیث رعایت نکنن، همه، هر کسی که دستش به دهانش میرسه و کسی بگوید که مثلا من عمل دارم، دکتر غیره و زاده اجاره خانه مسئولن، و اگر رعایت نکنن با این حدیث یعنی امت رسول نیستن. وقتی امت رسول نیستن دیگه چه نماز بخونن چه نخونن، چه دعا بخونن چه نکنن، اونایی که دستشون به دهانش میرسه اینا دیگه هممون فاتحه همون خوندت در است. با این حدیث حالا میخوام ببینم استاد هم بفرمایید که این حدیث صحت داره، درسته، اشتباهه. ما هم گوش میکنیم از برنامه.
متشکرم آقای محمد، حتما انشاءالله پاسخ رو شنونده باشین. من عزیزانم در اتاق فرمان ببینم که آیا خط دوم ما آماده گفتگو هستن یا اینکه پاسخ رو بدیم و بعد بریم سراغ. بله، آقای رهنما هم از شهریار هستن. سلام میکنم به شما آقای رهنما و شب بخیر میگم، در خدمتون هستیم.
با سلام.
سلام علیکم
خدمت آقای عباسی و مجری محترم.
خواهش میکنم، بفرمایید.
شبتون بخیر. من میخواستم یه سوال از آقا بکنم، اینکه چرا با توجه به این مسائلی که آقای آقا میری میگه، چه کسانی متاسفانه میخوب جای تاسفه، چه کسانی ازشون دعوت میکنن که بیاد ایشون سخنرانی بکنه و چرا اجازه میدن به این افرادی که اینجور شبهه ایجاد میکنه در بین مسلمان ها اینا؟ و مسئله دوم، یه ایشون که داره به نوعی از کنم که ریشه احکام و اعمال رو میزنه، بحثش اینه بیه مثالی آج آقا توی بحثای مسیحیت که میزدن، این نقص شریعتی که پولس انجام داده به نوعی داره این همون کار انجام میده. آیا مقایسه درست است که اونجا هم که پولس گفته بود که چون در تورات اومده استش که در بله در تورات اومده که خدا لعنت کند کسی رو که یک واب رو از تورات بتونه بندازه، پس ما چون نمیتونیم عمر انجام بدیم پس نقص شریعت کرده، یه مقایسه بین این آقا هست این کارهایی که میکنه با همون فرمایشاتی که توی بحث مسیحیت این آقای عباسی داشتن یا نه؟ با تشکر و خداحافظ شما.
متشکر از شما آقای رهنما. استاد دو تا سوال در واقع دو تا دوست عزیزمون مطرح کردن، دوست آقای رهنما هم دو سوال داشتن، اینا رو بهش بپردازیم انشاءالله تا ببینیم چقدر فرصت داریم. در خدمتون هست.
بله، خدمت شما هستم. ببینید روایتی که ایشون
آقای محمد
بله فرمودن، این روایت روایت درستی هست. روایت ما در کافی شریف یک بابی رو آورده مرحوم کلینی به عنوان باب و باب الاهتمام به امور المسلمین. اولین روایتش روایتی از امام صادق علیه السلام هست که از آقا رسول الله نقل کردن که من اصبح ولم یهتم به امور المسلمین فلیس به مسلم. اگر کسی صبح کنه و در حالی که اهتمامی به امور مسلمین نداره، یعنی روزی رو بگذراند که اهتمامی به امور مسلمین نداشته، مسلمان نیست. حالا این تعبیر ایشون بود که مثلا به فریاد برادر برادرش نرسد، اما عبارت روایت این هست، کافی شریف جلد 2 صفحه 163 این روایت آمده.
بله.
این روایت درسته، این یکی از وظایفی است که بر عهده مقرر داده شده، مثل خیلی از وظایف دیگری که بر عهده مقرر داده شده. بله، نیازمندان جامعه باید بهشون رسیدگی بشه، اگر کسی گرفتاری داره ما تلاش بکنیم. من شاید تو همین برنامه عرض کردم در پایان ابتلاعات حضرت ایوب پیامبر که زن و بچهش ازش گرفته شد، زیبایی ازش گرفته شد، بیماری طولانی و غیره و غیره، بعد که خدا اینا رو بهش برگردون سربلند از آزمایش و ابتلا اومد بیرون، گفت خدایا چی شد؟ حالا چرا این قصه ها پیش اومد؟ نه که یه موقعی داشتی مثلا غذا میخوردی، بوی غذا مثلا رفت بیرون، کسی رد میشد، بوی غذای تو رو متوجه شد و دلش خواست و این ابتلاعات اثر اون بود. که بعد میگه از اون به بعد دیگه ایوب مثلا میخواست نهار بخوره، غذا بخوره، میمد بیرون تو کوچه این ور اون ور، آقا کسی نیست بخواد غذا بخوره هم سفره ایوب بشه، من میخوام غذا بخورم، کسی نیست بخواد هم سفره بشه. یعنی یک عالمه مسئولیت بر عهده ما هستش به عنوان یک مؤمن، به عنوان یک مسلمان، به عنوان یک بنده خدا، که باید اینا رو انجام بدیم. منتها اینی که ایشون گفتن، گفتن آقا حالا اگر یه مثلا ثروتمندی نمیرسه به فقرا، این دیگه نمازش مثلا چه نمازی تو کمرش بخوره مثلا، نماز نخونه بهتره؟ نه، ببینید ما شریعت رو باید، اعمال رو، عبادات رو، وظایفمون رو انجام بدیم، یه جایی نقص داریم اون نقص رو برطرف بکنیم.
درست.
نه حالا اونجایی که اتفاقا نقطه قوت ماست ما نقطه قوتمون هم خراب کنیم، بگیم حالا که مثلا خب گوشام نمیشنوه، سمعک زدم، پس چشامم کور میکنم که نبینم. بابا حالا چشات سالمه، ببین، خدا رو شکر کن، یعنی ببینید اونم درست. بعد ببینید وظایفمون رو باید بر اساس اون انجام بدیم و در واقع رسیدگی، و این لم یهتم به امور المسلمین فقط رسیدگی به فقرا و نیازمندان نیست، یعنی دغدغه شما این باشه که تعالی بقیه مسلمون ها، بقیه مردم، یا رشد بقیه مسلمون ها، برطرف شدن گره های یه موقع آقا این یه جای دور توی پایین شهر توی نمیدونم فلان نیستش، یه جای نزدیک خودته، برادر خودت الان اونم مستحق نیست، صدقه هم نمیخواد، بسته معیشتی هم نمیخواد، نمیدونم کیسه برنج هم نمیخواد، نه یه همفکری میخواد از تو،
غذای روحه،
آره، یه ساعت وقت گذاشتن میخواد، یه کاری رو به جای او پیگیری کردن میخواد، یه چیز دیگه نیاز داره. این لم یهتم به امور المسلمین یه مقداری معناش گسترده‌تر هست. اگر هم یه جایی میبینیم ضعف داره، میگیم آقا الان میبینیم تو کشورهای اسلامی ضعف هست، اتفاقا ایشون میگه آقا اگر قرار بود مثلا این روزه بعد ما رو درست بکنه، اگه قرار ما رو درست بکنه، بعد قرار بود ما رو درست بکنه، خب اصلاح میشدیم دیگه، الان هیچ فقیر شما تو هیچ کشور اسلامی پیدا نمیکردی. میگیم نه، اگه اونجا ضعف داریم این معنی نیستش که آقا ما هیچ روزهامون روزه نگیریم، یا هیچ روزه ای از ما روزهای مطلوب نیست. بله ما در طول عمرمون ممکنه یه روزمون دو روزمون روزه کامل دقیق عالی باشه، ولی بقیهش روزهایی که اون کف بندگی رو داره. خودمون این حس رو شب قدر پیدا میکنیم که آقا بالاخره حس میکنیم آقا با قبل محرمزونمون الان شب قدریه تفاوت کرده، یه رقت قلبی، یه احساسی، یه توجه بیشتری به خدا پیدا کردیم، انشاءالله این روز به روز بیشتر بشه. آیا نماز محرمزون من، شب قدر من با شب قدر مثلا اولیاء الهی، بزرگان دین، نمیدونم افراد خاص یکیه؟ نه قطعا یکی نیست، ولی به مقداری که هستم بازم همین مقدار هم برای من غنیمت
و نشون میده که خدا ما رو رها نکرد استاد و بله. حواسش هست. متشکرم از پاسخ شما. سوال آقای رهنما رو هم پاسخ بدیم که در رابطه با اینکه آقای آقامیری رو چه کسانی دعوت میکنن و اجازه سخنرانی میدن، و سوال دومشون در مورد مسئله که در تورات مطرح شده بودن بیان بفرمایید.
بله. ببینید حالا گذشته شاید به قولان ایشون رو خیلی زیادتر دعوت میکردن، چون هم حرفای این چهلیشون یه مقداری دوزش کمتر بود و مطرح به این وضوح مطرح نمی کردن و افراد اطلاع نداشتن. بعد آروم آروم این قصه چی شد و تعداد دعوت ها و اینا ایشون خیلی کم شد. حالا الان دیگه کیا دعوت میکنن؟ یک، کسانی که هم فکر ایشونن، پاتوق خود ایشونه، رفقای خود ایشونن، هم فکرن، ایشون هم دعوت میکنن، مردم هم به هوای این که خب حالا مجلس اهل بیت غیره میرن و شرکت میکنن. دو، کسانی ممکنه باز دعوت بکنن که متوجه باطن حرفای ایشون و اشتباهات ایشون نشدن هنوز، یعنی فکر میکنن آقا چون قشنگ حرف میزند پس حرف قشنگ هم میزند، اگر زیبا حرف میزنه پس داره واقعا معارف اهل بیت رو منتقل میکنه و هنوز به باطن حرفای ایشون اطلاع پیدا نکرده. اما برنامه ما در جهت روشنگری هستش که آقا بدانید همه مسئولیم دیگه، بدانیم که آقا اگر ایشونو داریم دعوت میکنیم، اگر داریم ایشون رو به حسینیمون میاریم، به مراسممون میاریم، مثلا جایی حضور پیدا میکنه، بدونیم آقا این جوانایی که آمدن به من مسئول حسینیه اعتماد کردن، من رو صالح دونستن که آمدن تو مجلس که شرکت کردن. اگه خدای ناکرده طوری بشه که انحرافی برای اونها ایجاد بشه، قطعا مسئولیم. لذا نه نسبت به آقا میری، نسبت به هر سخنران دیگه یه حساسیتی باید وجود داشته باشه که آقا سخنرانی که بی مدرک و بی منبع حرف میزنه، سخنرانی که حرفای ناسواب و نادرست میزنه، اشکال عقیدتی داره، اینا رو باید مراقبت بکنیم. آقا هر کسی که میخواد باشه، آقا عنوانش فلانه، آقا جای دیگه هم رفتش مثلا خیلی استقبال شد،
معروفه مشهور،
اینا ملاک نمیشه. از ما میان سوال میکنم، میگم آقا اگه منبری میخوام، منبری برین سر پیدا بکنید، منبری معارف اهل بیت رو واقعا بگه، کلام اهل بیت رو نقل بکنه. خاطر شما میبینه آیه منبری در کل منبر یک روایت هم نمیخونه، چجور پای منبر میشینی؟ یا وقتی میبینید که آقا کلامی داره میگه که آقا این کلام با روش و منش بزرگان ما مخالف هست، با منش اهل بیت و روش و کلام اهل بیت مخالف هست، خب چجوری شما پای این منبر میشینید؟ چجوری این آقا رو دعوت میکنید؟ اینا همه دقت داره. کلکم را و کلکم مسئولون هم رعیته، و روز قیامت سوال میکنن از گوش، از لسان، از چشم، از همه اینها سوال و در واقع بازخواست اتفاق میفته.
بله همینطوره. و اون سوال بخش پایانی سوالشون هم که گفتن یک مقایسه ای کردن صحبتایشون رو با تورات، این رو هم حالا خیلی فرصتمون کم است،
خیلی ایشون دقیق گفتن، یعنی این حرف خیلی دقیقیه که آقا یه انحراف جدی که در مسیحیت اتفاق افتاد این بود که کسی به نام پولس آمد و شریعت رو حذف کرد، برد به سمت معنویت درونی. یعنی تو باطنمون ما همین مقداری که خدا رو قبول داریم، همین مقداری که الان اهل بیت رو قبول داریم، در مسیحیت این اتفاق افتاد. با اینکه خیلی اصرار حضرت عیسی به انجام شریعت یهودی بود، کسی آمد و شریعت رو حذف کرد و این زمینه خیلی از انحرافات هست. برخی از جریان ها مثل تفکرات های آقا میری به سمت این می رود، یعنی زدن افراد اهل شریعت، این که گفت اول برنامه گفتم میگه دین اینا،
بله،
دین واقعی، دین اینا همین اعمال، هی بخونیم نماز بخونیم هر روز و فلان، ولی دین واقعی یه نماز بخون ولی نماز باشه،
طی تاریخ کن
که این به سمت تصوف، به سمت زدن شریعت، که آقا این مهم اینه که شما به باطن این یه نماز بخونی، از این نماز رسیدگی به محرومین در بیاد، چه در بیاد خروجی واضح روشن آشکار داشته باشه. بنابراین دیگه لازم نیست همه شریعت رو بهش عمل کنی.
متشکرم، ممنونم از شما و امیدوارم که مثل من بینندگان عزیز هم بهره برده باشن و تشکر میکنم از همه بینندگان که تا این ساعت با ما همراه بودید. کلام پایانیمون دو بیت و دعا برای ظهور حضرت حجت باشه. وقتی دلم به سمت تو مایل نمی شود، باید بگویم اسم دلم دل نمی شود. تا نیستی تمام غزلها معلقند، این شعر مدتی است که کامل نمی شود. اللهم عجل ولیک الفرج. التماس دعا و تا برنامه بعد، خدا نگهدار همتون.
میشه برگردی مرهم دلها، ای تو درمونه تموم دردا، بیا ای مولا بقیت الله، ای عزادار کوچه غمها، قسمت میدم به عشق زهرا، یه نگاهی کن به من ای آقا، با دو چشم تر میزنم فریاد، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الأجل مولا الأجل مولا الأجل مولا الأجل مولا الأجل مولا